رویداد همراه شما خوبان باشن تا ساعت 13.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما عزیزان شنونده میتونید که با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و اگر که فرصت نداشته باشید در اوقات فراغت خودتون میتونید با مراجعه به ایران صدا برنامه امروز و برنامه پیشین رویداد رو دنبال بفرمایید و در بخش دیوار مخاطبین هم میتونید که اعلام نظر بفرمایید. اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تلاش سعودی‌ها برای خروج از باتلاق یمن، خط جدید رسانه‌های معاند از ادعای حمایت مردم ایران از ترامپ تا مطالبه عمومی از واکسن آمریکایی. تلاش آمریکا برای احیای داعش در عراق با پروژه نام کردن مرزهای این کشور و ایجاد انفجارهای تروریستی. سهم دو تا بیتی های سلبریتی در سیاه نمایی ها و اخبار بین الملل از جمله موضوعات رویداد امروز هستند. ساعت 12:03 است. با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد. تلاش آمریکا برای احیای داعش در عراق اولین موضوع گفتگوی رویداد امروز هست. آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده با ما همراه هستن از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که سفیر پیشین جمهوری اسلامی در اردن بودن. آقای مصلح‌زاده سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
آقای مصلح‌زاده، به نظر استادی هدف آمریکا از اقدامات اخیری که در عراق داشته و ناامنسازی که در عراق اتفاق افتاده و به تعبیر دیگر سازماندهی و حمایت لوجستیک که داشته عراق چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من باید به طور خلاصه یه تئاتر رو تعریف کنم در چهار پرده. پرده اول دوره بوش در آمریکا که آمریکا اشغال میکنه عراق رو و خب قصد داره که بر نفت عراق مسلط باشه و یه حکومت آمریکایی هم در عراق مسلط میشه، برمر به عنوان رئیس حکومت. خب مبارزین عراقی اجازه نمیدن با توصیه های مرجعیت اجازه نمیدن که این حکومت آمریکایی پا بر جا بمونه. طبیعتا آمریکایی مجبورن که حکومت رو بسپرن به عراقی ها. ابتدا تلاش میکنن حکومت مورد نظر رو ایجاد کنن، ولی خب باز عراقی ها ادامه میدن مبارزه رو تا حکومت مردمی عراق بر سر کار میاد. اینجا آمریکا رفته رفته داره سلطه‌شو بر عراق دست میده. در پرده دوم، پرده ایست که دوره اوباماست و اینجا آمریکایی‌ها تلاش میکنن که عراق رو به حکومت داعش بسپرن. حالا که نتونستن به حکومت آمریکایی و یا حکومت عراقی مطلوب آمریکا بسپرن، در اینجا تلاش میکنن که حکومت به داعش سپرده بشه. داعش یا با حمایت آمریکایی ها وارد عراق میشن، تقریبا 60% عراق رو میگیرن. اینجا باز دوباره تو این پرده تئاتر هم مردم عراق مبارزه شروع میکنن، باز با توصیه های مرجعیت و هشت و شعبی در حقیقت عامل این هست و داعش رو شکست میده. در پرده سوم ترامپ حکومت رو در آمریکا به دست میگیره و در حقیقت زمانی است که دیگه اولا حکومت عراق دست مردم عراق هست، آمریکایی‌ها نیستن، داعش هم خارج شده و در این پرده سوم تئاتر تلاش میشه که یک اغتشاشاتی در عراق ایجاد بشه، نه اغتشاشات داعشی، اغتشاشات سیاسی، یعنی در حقیقت گروه‌های مخالف حکومت عراق رو از طریق اغتشاشات خیابانی ثابت کنن. مقداری تقریبا آمریکایی‌ها موفق میشن تو پرده سوم تئاتر و اون اینکه موفق میشن حکومت قبلی عراق رو تغییر بدن، یعنی در حقیقت نخست وزیر رو، نه کل حکومت، نخست وزیر تغییر میکنه و یه نخست وزیر میاد سر کار که تقریبا آمریکایی‌ها باش میتونن کار کنن، برخلاف نخست وزیرهای قبلی مثل مالکی و دیگران که آمریکایی‌ها کاملا مقابله میکردن. الان یه نخست وزیری اومد دوره ترامپ که نیمه نیمه بود، یعنی با آمریکایی‌ها حداقل 50% میتونست کار کنه. الان در حقیقت ما وارد پرده چهارم تئاتر میشیم که بایدن اومده سر کار. قراره که این نخست وزیری که تو پرده سوم اومده سر کار عوض بشه و خب آمریکایی‌ها احتمال میدن که دیگه این نخست وزیر 50% مورد قبول آمریکایی‌ها احتمالاً دیگه نمیتونه نخست وزیر باشه. پس بایستی دوباره به یک بازی جدید رو بیارن. این بازی جدید یا باید همون اغتشاشات خیابانی باشه یا بازگشت دوباره داعش. طبیعتا من فکر میکنم هر دوی اینها تو برنامه پرده چهارم تئاتر آمریکایی هست. یعنی حالا انفجارهای داعشی شروع شده، احتمالا اغتشاشات خیابانی هم شروع خواهد شد تا مانع بشن از این که این دولت 50% این نخست وزیر 50% مورد قبول آمریکا در عراق ساقط بشه و یا باید حفظ بشه یا اگر نخست وزیر دیگه‌ای یا کابینه دیگه‌ای میخواد بیاد حتما اونم 50% مورد قبول آمریکا باشه، چون با این اغتشاشاتی که احتمالاً شروع خواهد شد، اغتشاشات خیابانی و این انفجارهای داعشی، طبیعتاً داره پیام داده میشه تو این پرده چهارم تئاتر به دولت عراق که اگر شما نخواهید با آمریکا کنار بیاین اوضاع همین هست که هست، پس باید یه جوری دولتی بیاد سر کار، نخست وزیری بیاد سر کار که حداقل اگر مثل دولت فعلی، یعنی اگر این دولت فعلی هم نیست حتما دولت بعدی هم با باید شبیه این باشه. این کاملا فکر میکنم که تئاتریه که آمریکایی‌ها الان دارن بازی میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات کامل جناب علی. جای سوالی باقی نمون، ممنونم. باید منتظر باشیم تحولات روزهای آینده عراق رو پیگیری کنیم تا ببینیم به کجا میرسه. ممنونم آقای محسن زاده،
خواهش میکنم.
خدا شما بخیر، خدا نگهدار. درباره تلاش آمریکا برای احیای داعش در عراق با پروژه ناامن کردن مرزهای این کشور و ایجاد انفجارهای تروریستی گفتگو داشتم با دکتر مصطفی مصلح زاده، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در اردن. از آن شنونده به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. دعوت میکنم که همکاران من در پخش رادیو گفتگو رو همراهی بفرمایید. انشالله بعد از ویژه برنامه اذان و مناجات از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه رویداد با شما خواهیم بود و پیگیری موضوعاتی که در بخش اول برنامه خدمتون عرض کردم. قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات.
همراهان گرامی و ارجمند، در آستانه اذان ظهر به افق تهران مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
أذان ظهر بأفق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد محمد حسین سبزلی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
الله أكبر الله أكبر
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. همراهان گرامی و ارجمند ما همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده رویداد. انشالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره.
از شنونده دعوت میکنم با ادامه مجله خبری تحلیلی رویداد امروز ما رو همراهی بفرمایید. قبل از ادامه برنامه خدمتتون عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو به موضوع ردپای سرویس های امنیتی و انحرافی معاندین در راه اندازی سایت های خبری و قماربازی اختصاص داره که دعوت میکنم ساعت 17:30 دقیقه امروز همکارانم در گفتگوی سیاسی رو همراهی بفرمایید. خط جدید رسانه‌های معاند در از ادعای حمایت مردم ایران از ترامپ تا مطالبه عمومی از واکسن آمریکایی موضوع گفتگوی این بخش رویداد هست با جناب محمد عبداللهی، کارشناس مسائل رسانه‌ای. آقای عبداللهی سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای عبداللهی، اهداف رسانه‌های بیگانه و معاند از طرح چنین ادعاهایی که در موضوع عرض کردم، ادعای حمایت مردم ایران از ترامپ به دلیل مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و یا ادعای استقبال مردم از واکسن کرونا آمریکایی چی هست؟
به حضور شریفتون، ببینید خط کلی و راهبرد کلی جبهه رسانه‌ای بیگانه در مورد ایران رو من بایستی در چند سرفصل خدمتتون عرض
کنم.
اول اینکه بر صورتی تشکیک در هر اقدام سازنده‌ای از طرف نظام رو به عنوان یک راهبرد جریان رسانه‌ای بیگانه دنبال می‌کنه. حالا این دستاورد می‌تونه واکسن باشه، این دستاورد می‌تونه تولیدات صنعتی ما باشه، تولیدات موشکی ما باشه و یا هر چیز دیگری. نکته دوم، القاء ناکارآمدی، القاء بی تصمیمی یا ضعف و سوء مدیریت در تصمیمات کشور خطی است که رسانه‌های بیگانه در خط خبریشون دنبال می‌کنند و تلاش دارن که سه لایه رو، رقابت در قدرت، حاکمیت بی‌کفایت و قربانی بودن مردم در مقابل حکومت رو برجسته بکنن. ابزار چه هست؟ شایعه‌سازی. ابزار و روش چه هست؟ بزرگنمایی اختلافاتی که طبیعی است بین دستگاه‌ها و یا اختلاف نظرهایی که بین مسئولین ممکنه وجود داشته باشه. هدف پروژه چی هست؟ تولید ناامیدی، نگرانی، اضطراب و یا حتی بی‌اعتمادی نسبت به عدل نظام. به هر حال اون چه که هدف گذاری شده در این فرایند جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای، تغییر ادراک مردم و زاویه مردم هستش در مقولات مختلفی که در بهانه‌های مختلفی در واقع ظهور و بروز داره. حالا در خصوص این ادعای موضحه که مربوط به ترامپ و اینها، من باید بگم که ما یک خط غربی‌های داخلی داریم که زمینه چنین در واقع برداشت‌هایی رو ایجاد می‌کنه. این که مثلا یک فردی در قالب استاد دانشگاه یا یک فرد سیاسی، حالا منصورش شخصیت‌های سیاسی سابق نظام هم هست، میاد در اظهار نظر عجیبی میگه که از پیروزی ترامپ خوشحال هست، این کفایت میکنه برای این که در واقع اون خط رسانه‌ای رو تقویت بکنه و اینها بیان با فشار بیشتر به جمهوری اسلامی بخوان که این ادعای موضحک رو تعمیم بدن به نظر مردم ایران. اینا در واقع دیگران رو متهم به کاسبی تحریم میکنن، منطقه خودشون رو نمیدونم باید چه نام بگذاریم برایشون، بگیم دلال مرگ هم، بگیم دلال تحریم هم برای مردم کشورشون. و عجیب این هستش که مدعای بزرگ اینها آزادی بیان و حفاظت و حراست از حقوق بشر و دفاع از در واقع مردم اینها هست. و میخوام بگم که از رسانه های بیگانه انتظاری نیست، چون اونها بودجه دریافت میکنن، بودجه های چند ده میلیون دلاری برای تولید برنامه در واقع علیه انقلاب اسلامی و نظام اسلامی. خب منتها اونچه که بایستی در واقع برش بیشتر تأمل کرد، خطوط داخلی هستش که با ارسال چنین سیگنال هایی در واقع دارن رسانه های بیگانه رو تغذیه میکنن. و جالب اینه که این افراد از جمهوری اسلامی حقوق هم میگیرن. اینها در واقع دانشگاه های ما رسما حضور دارن و دارن ماهانه میلیون میلیون هم پول میگیرن و القاعات خودشون رو به خورد دانشجوها هم میدن. به هر حال اینها رگ و ریشه غربی دارن و ذائقه غربی‌های خودشون بود دوست دارن که تعمیم بدن به در واقع کل ملت ایران.
نکته‌ای که مطرح و خوشحال داشتین، این موضوع، این قبیل رفتارها و این قبیل ادعاها نظر مردم ایران نیست، اما در قالب نظرسنجی این خبرها و این موضوعات منتشر میشن. هم با اتکا به چه افکارسنجی این کار صورت میگیره، این ادعاها در واقع مطرح میشه، و همین که میداندار این نظرسنجی های ساختگی و جعلی چه طیفی هستن؟
ببینید من چند مثال نقض رو بذارید عرض بکنم. اول اینکه اسم اینها رو ما نظرسنجی نمیذاریم، میگیم نظرسازی. جامعه آماری ما در نظرسنجی ها کاملا مشخص باید باشه، روش
مطالعه در واقع مطالعه اجتماعی روش‌های مرسوم و